بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا درباره عضویت روسیه در این اتحادیه به مقامات مسکو هشدار داد. روسیه اقدام اتحادیه اروپا در قبال موضوع گرجستان را رد کرد. و با کاهش شدت گردبادها، طوفان گوستاف در دستبندی طوفان‌های رده اول قرار گرفت. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. نیما تمدن هستم به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا. امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه 12 شهریور ماه 1387 برابر است با 2 سپتامبر 2008 میلادی، روزی که در ایران به شکل رسمی آغاز ماه رمضان است. امیدواریم روزداران ایرانی در این ماه سلامت و تندرست باشند و رادیو فردا را فراموش نکنند. شمایی هم که روزدار نیستید و از نقاط مختلف دنیا با ما هستید، خوشحالیم که رادیو فردا را برای آگاه شدن از تازه‌های ایران و جهان انتخاب کرده اید. اما پیش از هر چیز مطابق معمول نگاهی می‌اندازیم به تازه‌های جهان با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود توافق کردند تا بازگشت سربازان روس به مواضعشان در زمان پیش از جنگ گرجستان مذاکرات بر سر مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا را متوقف کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از پایان جلسه سران در بروکسل گفت اگر روسیه به توافق آتش بس با گرجستان احترام نگذارد و سربازان خود را از این کشور خارج نکند، لازم است که اتحادیه اروپا در مشارکت خود با روسیه تجدید نظر کند.
Chacun en Europe demande la mise en œuvre intégrale du plan 6 points.
آقای سارکوزی گفت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل توافقنامه 6 ماده‌ای است که توسط روسیه امضا شده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت زمان مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه که برای 15 سپتامبر دو هفته دیگر برنامه ریزی شده به تصمیم مسکو در اداره سربازانش بستگی دارد. رئیس جمهوری فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا یک هفته دیگر برای ملاقات با مقامات روسیه به مسکو سفر می‌کند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کشورهای غربی هشدار داد که از حمایت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پرهیز کنند.
Если США и их союзники в конечном счёте выберут не свои национальные интересы, не
آقای لاوروف گفت اگر آمریکا و متحدانش تنها در راستای منافع حکومت گرجستان و ساکاشویلی تصمیم گیری کنند، اشتباهی بزرگ و تاریخی مرتکب می شوند. نماینده روسیه در اتحادیه اروپا تصمیم این اتحادیه در مورد به تعویق انداختن گفتگوها در زمینه توافق نامه جدید همکاری با مسکو تا زمان عقب نشینی نیروهای روسیه از گرجستان را رد کرد. روز گذشته رهبران اروپا در نشست بروکسل همچنین اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی خواه ابخاز و اوستیای جنوبی را محکوم کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت دوشنبه آینده 18 شهریور به مسکو سفر خواهد کرد تا در مورد تعهد روسیه نسبت به توافقنامه صلحی که دو هفته قبل به امضا رسید صحبت کند و پس از آن در زمینه سرنوشت مذاکرات پیرامون توافقنامه جدید همکاری با مسکو که برای دو هفته دیگر برنامه ریزی شده است تصمیم گیری شود. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه آماده است صدها ناظر غیر نظامی را برای نظارت بر تعهد روسیه در اجرای توافقنامه آتش بس به گرجستان بفرستد. با فرارسیدن طوفان گوستاف به ایالت لوئیزیانا، مرکز ملی طوفان آمریکا در فلوریدا گوستاف را در دستبندی نوع اول طوفان‌ها قرار داد که ضعیف‌تر از پیش‌بینی هاست. با این وجود، مرکز ملی طوفان آمریکا همچنان تهدید گوستاف را به شدت جدی توصیف کرده است. تخمین زده می شود که تاکنون حدود 2 میلیون تن از ساکنان نیورلان و دیگر مناطق ساحلی خلیج مکزیک در آمریکا خانه های خود را ترک کردند و فعالیت سکوها و تأسیسات نفتی در خلیج مکزیک کاملا متوقف شده است. جورج بوش گفت در مقایسه با طوفان کاترینا که در همین منطقه رخ داد، هماهنگی میان ایالت ها و دولت فدرال بهتر و مؤثرتر از 3 سال پیش است. جلسه کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه آمریکا در مینیسوتا آغاز شد. پس از حذف اغلب برنامه‌های پیش‌بینی شده برای مراسم افتتاحیه کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه به خاطر طوفان گستاو، جلسه این کنوانسیون در مینیسوتا آغاز شد. کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه آمریکا که سناتور جان مک‌کین را به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی می‌کند، در جلسه روز دوشنبه خود با حضور لورا بوش، بانی اول آمریکا و همسر آقای مک‌کین به جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای آسیب دیدگان از طوفان گستاو دست می‌زند.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به چند خبر مهم تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. طوفان گستاو به سواحل آمریکا رسید و همچنان نگاه بسیاری از مردم و سیاستمداران در این کشور به رویدادهای مرتبط با این طوفان است. چه کسانی کنترل کمپ اشرف را در دست دارند؟ دولت عراق یا همچنان نیروهای آمریکایی مستقر در عراق؟ تمدید مهلت برای پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در ایران، فرمی که شهروندان ایرانی به اهداف آن مشکوک هستند. نگاهی هم داریم به روزنامه‌های امروز تهران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با رسیدن طوفان گستاو به چند ایالت جنوب شرقی آمریکا و به طور مشخص ایالت لوئیزیانا، خبرها کیست که از شدت این طوفان کاسته شده است. همچنین بیشترین خبرها و گزارش‌ها بر آمادگی و مقابله کافی با این طوفان متمرکز است، زیرا 3 سال پیش در همین ایالت لوئیزیانا طوفان کاترینا خسارات فراوانی به محل وارد آورد و ده‌ها کشته بر جای گذاشت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که برای نظارت بر حسن اجرای عملیات امدادرسانی و مقابله با طوفان گستاو روز دوشنبه در ایالت تگزاس به سر می‌برد، عملیات تخلیه مناطق مسکونی را ستود. It's hard for a citizen to pull up stakes and move out of their home. اما حتی پیش از رسیدن طوفان گستاو به ایالت‌های جنوبی آمریکا، تمامی رویدادهای این کشور و در صدر آنها مراسم گشایش کنوانسیون یا گردهمایی بزرگ جمهوری‌خواهان تحت تأثیر این طوفان قرار گرفت. نادر صدیقی، گزارشگر ما در واشنگتن، با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 2 میلیون افرادی که به اجبار خانه و کاشانه خود را در سواحل جنوبی آمریکا ترک کرده اند و همینطور میلیون ها آمریکایی دیگر بیشتر به خبرهای ورود نامیمون طوفان گستاو به خاک آمریکا کنجکاوی نشان می‌دهند تا مراسم گشایش کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه که برنامه باشکوهی برای برگزاریش پیش بینی شده بود. مردم نگران پیامدهای این طوفان هستند و رادیو تلویزیون‌های محلی و سراسری همچون دیروز برنامه‌های خود را به گزارش لحظه به لحظه حرکت این مهمان ناخوانده و این عنصر ویرانگر اختصاص دادند. با توجه به حساسیت این رویداد طبیعی، برگزار کنندگان کنوانسیون جمهوری خواهان هوشمندانه در برنامه‌های نخستین شب کنوانسیون تجدید نظر کردند تا همبستگی خود را با مردمان جنوب آمریکا تأکید کنند. سناتور جان مک‌کین در ابراز این همبستگی کوچکترین درنگی نکرد. This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans. It's a time for action. اکنون زمانی است که باید از سیاست حزبی صرف نظر و به عنوان یک آمریکایی اقدام کرد. بنابراین ما بیشترین بخش‌های گشایش کنوانسیون را لغو کردیم و تنها به بخش الزامی آن خواهیم پرداخت. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است که طوفان گستاو ماها تلاش استراتژیست‌های سیاسی سناتور مک‌کین را تهدید و افکار را از کنوانسیون جمهوری‌خواهان به سواحل ناآرام خلیج مکزیک منحرف کرده است. و چارلز بلک، مشاور ارشد کاندیدای جمهوری‌خواهان، گفت با توجه به رویدادهای ناشی از طوفان ما هر روز برنامه‌های خود را بازبینی خواهیم کرد. اکنون در واشنگتن این پرسش مطرح است که آیا کنوانسیون جمهوری خواهان قربانی اصلی گستاو خواهد بود؟
صبحانه می‌خورید؟ مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
درباره واگذاری نظارت بر کمپ اشرف، اصلی ترین مقر نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک عراق، به نیروهای عراقی گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. کمپ اشرف که نیروهای سازمان مجاهدین خلق در آن به سر می‌برند، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تحت نظر نیروهای آمریکایی بوده، اما دو روز پیش یک مقام عراقی گفت آمریکایی‌ها با واگذاری کنترل این پایگاه به دولت عراق موافقت کردند. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا، از شهر اربیل واقع در کردستان عراق گزارش می‌دهد.
عبداللطیف ریان، مشاور مطبوعاتی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، سخنان ژنرال محمد عسگری، سخنگوی وزارت دفاع عراق را تکذیب کرد که گفته بود وظیفه نظارت از کمپ اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی منتقل شده است. عبداللطیف ریان در بغداد اعلام کرد هنوز نیروهای آمریکایی نظارت بر کمپ اشرف را که در استان دیاله واقع شده بر عهده دارند و سقف زمانی مشخصی هم برای انتقال نظارت بر این کمپ به نیروهای عراقی تعیین نشده است. از سوی دیگر دولت عراق اعلام کرده به طور رسمی از سازمان مجاهدین خلق ایران خواسته است تا 6 ماه دیگر خاک عراق را ترک کنند. در این رابطه با ابراهیم باجلان، رئیس مجلس استان دیاله، گفتگو داشتم. آقای باجلان به رادیو فردا گفت
خبر در آب از جاری تنظیم ما خود این قرار که در آب از جاری که اندکه قوات تحالف تنظیم که جیش بین اوان انسیحاب کن ایمن به دوری امنیمی.
تصمیم انتقال نظارت بر کمپ اشرف گرفته شده اما هنوز اجرای آن باقی مانده. در این رابطه با نیروهای ائتلاف به توافق رسیده ایم تا ما نیروهای خود را به کمپ ببریم و نیروهای ائتلاف از آنجا خارج شوند. از ابراهیم باجلان پرسیدم دلیل پافشاری دولت عراق بر اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق چیست؟ سازمان مجاهدین جلساتی را با صالح مطلق از مخالفین دولت برگزار کرده، گروه فرزندان صدام را گرده هم آورده و حزب اوده که جانشین حزب بعث است در کمپ اشرف تشکیل شده است. مجاهدین نباید فعالیت سیاسی داشته باشند، ولی فعالیت سیاسی آنها بر دولت عراق تأثیر گذارده. به همین دلیل رهبری عراق این تصمیم را اتخاذ کرد. ابراهیم باجلان در ادامه تأکید کرد اطلاعات مهمی درباره عملکرد سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره صدام حسین نیز گردآوری شده، از جمله سرکوب قیام کردها و شیعیان عراق در سال 1991. رئیس مجلس استان دیاله در پایان تأیید کرد که جمهوری اسلامی ایران هر تلاشی را به کار می‌گیرد تا مجاهدین از عراق اخراج شوند.
رئیس ایران همون خطاب یک بکار یعنی امانه ها دیگه نمی‌نند. سیادین نمی‌نند. فرزند یعنی دنیا با نرمه نمی‌نند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از اوضاع کنونی بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف که در نزدیکی بعقوبه مرکز استان دیاله قرار دارد و نیز آگاهی از موضع این سازمان نسبت به تحولات اخیر، با دفتر روابط عمومی کمپ اشرف تماس گرفتم، اما مقامات سازمان مجاهدین حاضر نشدند اطلاعاتی را در اختیار رادیو فردا قرار دهند. پیشتر سازمان مجاهدین اتهامات دولت عراق را تکذیب کرده و فشار جمهوری اسلامی ایران را مسبب شرایط فعلی دانسته است. در این میان به گفته برخی از گروه‌های سیاسی عراق، مسئله حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در دیاله یک مسئله انسانی است، زیرا این سازمان در سال 2003 پس از سقوط حکومت صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی خلع سلاح شده و عملاً فعالیت‌های سیاسی آن نیز تا حد زیادی متوقف شده است. جبهه دیالوگ میهنی عراق ضمن اعتراض به افزایش اعمال فشار بر مجاهدین خواستار ادامه نظارت آمریکا بر کمپ اشرف شده است. علی جوانمردی، اربیل، کردستان عراق، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 7:14 بامداد روز سه‌شنبه است در تهران. شما که در ایران هستید، آیا فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اید؟ صبح دیروز دوشنبه وجود صفهای طولانی مقابل مدارس در برخی نقاط تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرد. همه کسانی که در صف ایستاده بودند در حال پر کردن با عجله فرم‌هایی بودند که در بازار سیاه به قیمت 250 تومان خریداری کردند. این فرم‌ها چه بودند و مردم چرا در صف ایستاده بودند؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در گزارشی از رویا کریمی مجد می‌شنویم.
افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را ارائه نداده اند به این معناست که نیازی به یارانه آن ندارند. این افراد از یارانه های این طرح بهره مند نخواهند شد. انتشار این خبر از زبان رئیس مرکز آمار ایران تنها یک روز قبل از پایان فرصت ارائه فرم های اقتصادی خانوار سبب شد مدارس تهران مملو از جمعیتی شود که برای پر کردن و تحویل دادن این فرم ها به این مدارس مراجعه کرده بودند. پیش از این رئیس مرکز آمار ایران از عدم تمدید مهلت در نظر گرفته شده برای ارائه فرم ها خبر داده بود، اما هجوم پیش بینی نشده مردم به مدارس سبب شد که کارگزاران اقتصادی کشور مجبور شوند این طرح را از هفته آینده به مدت 4 روز تمدید کنند. فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در مورد آنچه در پایتخت می‌گذرد می‌گوید:
دیروز اصلا هجوم مردم به مدارسی که مسئول دریافت این فرم‌ها بودن به شکل عجیب و غریبی بود که امروز از یکی اکثر روزنامه‌های داخل ایران هستش. این صف‌های طولانی مردم پشت در مدارس و به نظر من خود این یه نشانه بود که مردم، بسیار از مردم، تا لحظه آخر دچار تردید بودن و نمی‌دونستن که این فرم‌ها رو پر بکنن یا نه. بنابراین نمی‌تونم بگم که استقبال مردم به کلی سرد بوده یا اینکه نه خیلی پرشور استقبال کردن. به نظر من بهترین واژه سردرگمیه. خیلی از مردم نظرشون این بود که ممکن این اطلاعات رو بخوان جمع‌آوری بکنن که مالیات‌ها رو باش افزایش بدن یا اینکه بخوان در واقع تبعات منفی برای اونها داشته باشه این فرم‌ها.
گرچه در طرح پرداخت یارانه‌ها به مردم همواره بیشترین رقم از آن یارانه سوخت بوده است، اما در فرم منتشر شده علاوه بر طرح سوالاتی در مورد تعداد افراد خانواده، تحصیلات، شغل اصلی، درآمد حاصل از شغل اصلی و درآمد حاصل از سایر منابع، اطلاعاتی نیست در مورد واحد مسکونی، زیربنا، ارزش تقریبی املاک و مستغلات فرد و تعداد و نوع خودرو افراد درخواست شده است. بدین ترتیب هر خانواده ایرانی برای اینکه بتواند از یارانه بین 8500 تومان تا 50000 تومان در ماه استفاده کند، موظف است فرم را تکمیل کند و طی زمانبندی اعلام شده در اختیار آمارگیران قرار دهد. طراحان این فرم‌های اقتصادی پیش از این همواره از اختیاری بودن پر کردن فرم‌ها سخن گفته بودند، اما به گفته جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، عملاً مجازات پر نکردن فرم‌ها دریافت نکردن یارانه خواهد بود.
تقریبا در اعلامیه که صادر شده است اینطور به مردم تفهیم شده است که اگر شما پول میخواهید باید این پرسشنامه رو پر کنید و اگر این پرسشنامه رو تحویل ندید پول دریافت نخواهید کرد. بدیهی است که این باعث هجوم مردم میشه برای پر کردن پرسشنامه و این معلوم نیست منتها با یک همچین عجله این پرسشنامه ها رو تهیه کردن و پر کردن چقدر باعث می شود که اطلاعاتی رو که شهروندان ایرانی در این پرسشنامه ها خواهند گذار اطلاعاتی باشه که واقعا بیانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایشان باشه.
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده توسط معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران، تاکنون بیش از 45 میلیون نفر در قالب 14 میلیون خانوار در طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها کشور شرکت کردند. به گفته آقای زاهدیان، این اطلاعات مهر ماه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز زمان پرداخت یارانه ها را نیمه دوم سال جاری پیش بینی کرد. اما فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، نیز از منظری دیگر به صحت مطالب پر شده در فرم‌های اطلاعات اقتصادی می‌پردازد.
فضای ملتهب و سردرگمی، عده‌ای فکر می‌کنن بعد این فرم‌ها حتماً پر بشه، عده‌ای فکر می‌کنن نه نباید پر بکنن. اصلاً این که فرم‌هایی هم که پر می‌کنن خیلی با صداقت حاضر نیستن این فرم‌ها رو پر بکنن و اکثرا ما می‌بینیم که اطلاعات کامل و دقیقی نیست و این یک جور بی‌اعتمادی مردم به سازوکار اقتصادی دولت نشون می‌ده.
گزارشی بود در ارتباط با پر کردن فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار در ایران از رویا کریمی مجد که با صدای یک روزنامه‌نگار مقیم تهران به پایان رسید. شما هم که در ایران هستید، در صورتی که این فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اید و یا حتی پر نکرده اید، حتما در این باره نظراتی دارید. می توانید نظرات خود را برای ما ارسال کنید با SMS به شماره 00420-603-87-41-50 و یا با ضبط پیام خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00420-2112-41-13. در ادامه همین مجله بامدادی صدای تنی چنده از شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. اما در اینجا بد نیست نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. شاهین بشیری برای ما نگاهی داشته به مهمترین مطالب امروز در صفحات روزنامه‌های چاپ تهران.
روزنامه جام جم از ابهام در تحقق وعده کاهش خاموشی‌ها خبر داده و نوشته همزمان با فرارسیدن ماه رمضان روند خاموشی‌های برق ادامه دارد و ظاهراً قرار نیست وعده وزارت نیرو برای کاهش خاموشی‌ها حتی در این ماه نیز محقق شود. به نوشته این روزنامه وزیر نیرو چندی پیش وعده داد که خاموشی‌های برق از اول شهریور و با آغاز ماه رمضان کاهش یابد و حتی به صفر برسد. اما تا کنون شواهد موجود حاکی از تحقق نیافتن این وعده است، به طوری که در برخی مناطق تهران و کشور گزارش می شود نوبت های خاموشی به جای 4 ساعت در شبانه روز به 6 ساعت هم افزایش یافته است و جداول اعلامی خاموشی نیز چندان از سوی شرکت های توزیع رعایت نمی شود. روزنامه کیهان به نقل از فرمانده بسیج از تدوین طرح جامع امنیتی جدید در سپاه خبر داده است. به نوشته این روزنامه هدف اصلی طرح امنیتی جدید سپاه پاسداران برخورد با کسانی که عرازل و اوباش توصیف شده اند خواهد بود. کیهان نوشته که فرمانده بسیج در اولین همایش مسئولان معاونت‌های عملیات سپاه‌های استانی سراسر کشور گفته اگر عرازل و اوباش در نقطه‌ای از محدوده جغرافیایی نظام مقدس اسلامی ایجاد ناامنی کنند، بسیج برای برخورد با آنها نباید ساکت باشد و باید طرح امنیتی ایجاد کند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس سازمان بهزیستی درباره کاهش سن روسپیگری در ایران را برجسته کرده است. به نوشته این روزنامه ابوالحسن فقیه پایین آمدن سن افراد مبتلا به آسیب‌های اجتماعی را یک زنگ خطر عنوان کرده و گفته 80% زنان خیابانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند بین 15 تا 24 ساله هستند. روزنامه اعتماد خبر داده که بیش از 2000 نفر از داوطلبان اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال شدند. به نوشته این روزنامه در نامه‌ای که این گروه نوشتند به سن مسئولیت کیفری دختران و پسران اشاره شده و آمده است این سن بنا به استناد که در قانون مدنی آمده مشخص است. اعتماد نوشته که در این نامه از رئیس قوه قضاییه درخواست شده است با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین مسئولیت کیفری بر اساس سن بلوغ عقلی که همانند سن مسئولیت اجتماعی و نه بلوغ جسمی است، بخش عظیمی از نوجوانان و جوانان کشور را که عمدتاً مرتکب جرائم اتفاقی عمدی می شوند از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهاند. و روزنامه خراسان اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور در مورد توجه به بزرگترین تهدید کشور را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته مهمترین تهدید علیه کشور عملیات روانی است. به نوشته این روزنامه علیرضا افشار گفته رهبر جمهوری اسلامی مهمترین تهدید کنونی علیه کشور را عملیات روانی دشمن و تهدید اقتصادی و محدودیت‌های علمی می‌داند. روزنامه خراسان همچنین از وجود یک طرح برای مقابله با تهدیدهای روانی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر داده است.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با شاهین بشیری. اما در اسمس هایی که تا این ساعت دریافت کرده ایم، منصور از جمله برای ما نوشته است برای ما دعا کنید تا از اسارت احمدی نژاد رها شویم. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می نویسد نکته، رادیو فردا باید اطلاع رسانی خاصی برای ماه مبارک رمضان داشته باشد. سلیمان از یزد در اسمس خود می نویسد احمدی نژاد خوب است، امان از اطرافیان. انوش در اسمسش می نویسد احمدی نژاد تنها در خدمت گروهی از ایرانیان است که در طول این 30 سال قوی تر شدند. بهرام از نیشابور برای ما می نویسد وضعیت سیاسی امروز ایران شبیه به کتاب 1984 نوشته جورج اورول است و اصغر از شهریار می نویسد رهبر با حمایتش از احمدی نژاد اصل دموکراسی در ایران را که دم از آن می زد زیر سوال برد. شماره‌ای که می توانید برای ما اسمس ارسال کنید هست 00420-603-87-41-50. علاوه بر ارسال اسمس می توانید پیام‌های خود را در کوتاه‌ترین شکل ممکن بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید که شماره‌اش هست 00420221-12-41-13. در اینجا با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
لطفاً به جای اینکه این همه موسیقی بذارید، همین صدای مردم رو بذارید بیشتر پخش بشه، این شماره تلفن ها رو بیشتر اعلام بکنید، و از همین جا به مسئولین ایران میگم بابا به قرآن مجید ما نه سیاسی هستیم اصلا هیچ، بابا ما فقط بیکاریم. من نوعی حالا 3 ماه کرای خونم عقب افتاده، بچه مثبت نام به زور کردم ولی پول لباس براش ندارم بخرم. این مسئولین یعنی نمیدونن واقعا. آقا برسید به داده این مردم، یعنی بابا گرسنه ایم، به خدا 3 ماه 4 ماه ما گوشت نخوردیم.
میخواستم بگم اگر ممکنه این درخواست 7000 رانندگان شرکت وارد را به گوش شهردار تهران آقای قالیباف برسانید. طی اطلاعات های ما در سال 1383 باعث شد عاقبت آقای قالیباف قول بدهند که به تمام 34 خواسته های سنفی و حقوقی ما رانندگان رسیدگی بشود. از آن تاریخ 28 ماه می‌گذرد. به جز چند مورد پیش پا افتاده از درخواست های سنفی و حقوقی ما متاسفانه دیگر خبری نشده.
بیش از 3 ساعت است بر رفته، هنوز نیامده. وقتی برق نباشد آب هم نیست. آقایون میگویند ما بهترین و در رفاه ترین ممالک روی زمین هستیم، نان ما قابل خوردن نیست. شما در طول این 30 سال غیر از خرابی و ویرانی و آدم کشی چه کار کردید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شنوندگم به نام شهرام از کازرون برای ما ایمیل زده و نوشته دو کلام حرف با آقای احمدی نژاد دارم، لطفاً از رادیو فردا بگویید، امیدوارم که بشنود. آقای احمدی نژاد، شما که کشور رو به اعماق فقر و فلاکت و گرانی رساندی، تو رو خدا دیگه نقشه برای انتخاب شدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری نکش. اول که سهام عدالت رو روی کار آوردی، بعد بنزین رو کارتی کردی و بعد اومدی ماشین‌های مدل بالا رو سهمیه‌شون رو قطع کردی. شهرام از کازرون در ادامه ایمیلش می نویسد خواهشاً دست از سر ملت بردار، برو در فلسطین یا لبنان با برادرهایت زندگی کن، ما نوکرت هم هستیم. و در اینجا تازه های جهان ورزش را می شنویم از فریبرز غریب.
تیم های ملی فوتبال نزدیک به 200 کشور جهان در قاره های مختلف از روز شنبه آینده رقابت های خود را برای رسیدن به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی آغاز می کنند. از قاره آسیا 10 تیم برتر فوتبال این قاره در 2 گروه 5 تیمی برای کسب سهمیه حضور در جام جهانی رقابت سختی را با یکدیگر دارند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم قاره آسیا در کنار تیم‌های عربستان، امارات، کره جنوبی و کره شمالی قرار دارد و طبق برنامه فیفا روز شنبه 16 شهریور در ورزشگاه شهر ریاض به دیدار تیم ملی فوتبال عربستان خواهد رفت. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در جزیره کیش در حال پیگیری است. ملی پوشان تیم ایران که از روز جمعه گذشته تمرینات خود را در کیش آغاز کردند، روز سه‌شنبه بعد از انجام آخرین تمرین به تهران باز می‌گردند. طبق آخرین خبرها، آندرانیک تیموریان، لژیونر فوتبال ایران که در تیم فولهام انگلیس عضویت دارد، روز دوشنبه به سایر ملی پوشان در جزیره کیش پیوست. به گفته علی دایی سرمربی تیم ایران، سایر لژیونرهای اروپایی این تیم طی 2 روز آینده به جمع دیگر اردونشینان ملحق می‌شوند. طبق برنامه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از مراجعت از کیش به تهران 1 روز را استراحت می‌کنند و روز پنجشنبه برای دیدار با تیم ملی فوتبال عربستان عازم ریاض خواهند شد. بعد از قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران در قاره آسیا، تیم جوانان بسکتبال ایران هم در راه فتح قهرمانی مسابقات آسیایی است. در ادامه 20مین دوره رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا که در تهران در حال برگزاری است، روز دوشنبه تیم جوانان ایران با حساب 85-79 تیم سرسخت کره جنوبی را وادار به تسلیم کرد. جوانان بسکتبالیست ایران روز یکشنبه در دور دوم این بازی‌ها ژاپن را هم مغلوب کرده بودند. طبق برنامه اعلام شده، تیم ایران روز سه‌شنبه باید به مصاف تیم بسکتبال فیلیپین برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی ما در این ساعت رو به پایان است، در واقع در این لحظه، اما یادآوری میکنم که نیم ساعت دیگر باز میگردیم با مجله نیم ساعتی دیگر، رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران. ارتباط